Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای خداوند خالق زیبایی‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. با امید سلامتی شما وقتتان بخیر، خوشحال هستیم که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز می‌خواهیم در مورد یکی از بیماری‌های خاص افراد مذکر و مؤنث، مخصوصاً در خانم‌ها، با کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ سرطان های زنان صحبت داشته باشیم. راجع به تبخال های ناحیه تناسلی، می دانیم که تبخال معمولا افراد شایعاً به عنوان یک مریضی از تبخال های پوستی دور دهان و بینی می شناسند، اما گهگاهی البته به اندازه بسیار کم افرادی هستند که بنابر دلایل ممکن است که دچار تبخال‌های ناحیه تناسلی شوند. راه‌های انتقال در ارتباط با تبخال‌های تناسلی مورد بحث قرار خواهد گرفت. اهمیت بحث مورد توجه قرار خواهیم داد که هم برای مادر و یا یک فرد مذکر میتونه اگر درمان نشوه، اگر بررسی نشوه، میتونه خطر داشته باشه، مخصوصا برای خانم های حامله و باردار، اونایی که طفل و جنین در بطنشان است ممکنه خطر آفرین باشه. در موقع زاییدن و زایمان طفل اگر ای آلودگی وجود داشته باشه، میتونه ای آلودگی به طفلشان منتقل شوه و عوارض را برای طفل و اولادشان داشته باشه. راههای وقایه، راههای پیشگیری و ای که چی کارهایی باید و که اطور یک آلودگی در جامعه در افراد منتشر نشوه، شیوع پیدا نکنه و خطرها و راه‌های درمان و معالجه را در این ارتباط می‌خواهیم مورد بحث قرار بدیم با خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی. امید است با توجه به حساسیت موضوع، مخصوصاً خانم‌های محترم و زنان گرامی این بحث با ما تعقیب بکنن و استفاده لازم ببرن. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر کریمی.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام محضر سرکار، همکاران خوبتون و شنوندگان خوب این برنامه دارم.
سپاس و تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر. در ابتدای برنامه با توجه به مشکلات به خاطر تبخال دستگاه تناسلی، اگر لطف کنین بفرمایین که علت و عامل تبخال ناحیه تناسلی چی می باشد؟
تبخال تناسلی عاملش یک ویروس هست که دو تیپ داره. یک ویروس تبخال تیپ 1 هست که ناحیه مخاط دهان رو در بر میگیره و معمولا ارتباط دهانی یا تنفسی عامل انتقالش هست و معمولا هم تو دوران کودکی و نوجوانی، اولین دوره‌ای که این ویروس خودش رو نشون میده هست، و معمولا هم به صورت نهفته این ویروس نوع یک باقی میمونه. با استرس یا تغییرات شرایط محیطی ممکنه و یا تبی که ناشناخته باشه و در جهرات بدن به صورت ناگهانی بالا بره و هر نوشک بدن اگر بهش وارد بشه میتونه این ویروس تیپ یک دوباره خودش رو نشون بده و باز با عودهای تبخال ناحیه دهانی و نزدیک به مخاط دهان ما ببینیم. اما تبخال تناسلی ویروس تیپ دوه تبخال هست و عاملش معمولا انتقال پوست به پوسته و یک بیماری مقاربتی یا آمیزشی هست و معمولا با ارتباط جنسی شروع میشه و اولین باری که این ارتباط جنسی رخ میده معمولا نزدیک به ناحیه واژن و مدخل ورودی ناحیه تناسلی ممکنه وجود خودش رو نشون بده. در خانم ها در ناحیه واژن، در آقایون در ناحیه تناسلی نشون داده میشه. البته که چه در تبخال ناحیه دهان و چه تبخال تناسلی ابتدا با سوزش و خارش در یه منطقه ای از پوست فرد مواجه میشه، به صورت ناشناخته یه نقطه میسوزه یا میخاره، روز بعد یا دو روز بعد این عارضه خودش رو نشون میده به صورت یه زایه تاولی، مقدار کمی آب در داخلش تجمع پیدا میکنه، میتونه زخم بشه و این مایه داخل اون تاول خارج بشه. اگر هم عفونت روی اون گاهی سوار بشه میتونه به صورت طولانی تری عامل درد و سوزش محل ایجاد تبخال باشه. البته معمولا در صورت بروز تبخال به خصوص تبخال تناسلی به صورت خوشه‌ای ریز چند نقطه نزدیک به هم این زاویه خودش رو نشون میده و خیلی هم مشخص هست و چه مامای محترم چه پزشکی یا حتی فرد خودش هم عکسش رو ببینه در اینترنت یا مطالعه کرده باشه میتونه ایجاد این تبخال رو تشخیص بده و بهتره که توی همون دوره‌ای که ابتلا ایجاد میشه حتما مراجعه بشه، درمان بشه و دوره کمون حدوداً 2 تا 10 روز داره. در همون ابتدا، در اولی که تماس رخ میده، 2 تا 10 روز اول این زایه خودش رو نشون میده.
بله.
و علائمش غیر از علائم پوستی گاهی علائم سیستمیک یا کل بدن هم میتونه درگیر کنه در موارد شدید، به صورت تبهای خیلی با گرید پایین، با درجه پایین، گاهی استفراغ، حالت تهوع، سردرد و بیحالی شبیه یک بیماری آنفولانزای دیگری که میتونه این علائم خستگی و بیحالی و ضعف رو هم همراه داشته باشه. تبخالم چه ناحیه تناسلی و چه تبخال ناحیه دهانی میتونه این علائم رو هم همراه داشته باشه، ولی تا زمانی که این علائم پوستی خودش رو نشون نده تشخیص قطعی داده نمیشه. و شایع ترین علامت تبخال چه در ناحیه دهانی و چه به خصوص تبخال تناسلی بی علامتیه. قرار نیست که همه افرادی که ویروس در داخل بدنشون هست به صورت زایعه پوستی خودشون رو نشون بدن. جالب اینجاست حدود 60% آقایانی که این ویروس رو دارن بدون علامتن و حدود 40% خانم‌هایی که ویروس رو دارن علامتی نشون داده نمیشه در ناحیه تناسلیشون و بسیاری موارد افرادی که ناقل این ویروسن هیچ علامت همراهی، نه هیچ زایعه‌ای دارن و هیچ علامت دیگر هشدار دهنده و نشان دهنده ابتلا ندارن.
بسیار تشکر خانم دکتر. از نظر ابتلا و مصاب شدن چی گروه‌هایی در مرز خطر هستند و ای عفونت و آلودگی در کیها زیادتر دیده میشه؟ چون گفته میشه که اونایی که سیستم دفاعی و ایمنی بدنشان ضعیف باشه اینا مصاب و مبتلا میشن، های ریسک هستن. بقیه گروه ها کدام ها ممکن است که مصاب و مبتلا شوند؟
ویروس تبخال تناسلی در افراد سالم هم بسیار دیده میشه. این دلیل این نیست که هر کی ویروس تبخال بهش آلوده شد سیستم ایمنیش آلوده مشکلی داشته که این عارضه پیش میاد. فقط یه دوره هایی از سیکل های ماهیانه خانم ها هست که سیستم ایمنی به صورت خود به خودی مقداری قدرتش کم میشه و اون زمان نزدیک به فاز قاعدگی و در دوران 5 تا 7 روز اول سیکل هست. معمولا تبخال تو همون زمانه. خانم ها فکر میکنن با پد بهداشتیشون ارتباط داشته و اغلب تبخال رو در روزهای آخر سیکل قاعدگی یا بلافاصله بعد از اون تجربه میکنن و خیلی بعد بدونن چندان ارتباطی با نوع پد بهداشتیشون نداره. اینها این ویروس رو دارن اما در زمان سیکل قاعدگی چون سیستم ایمنی قدرت خودش رو مقداری ممکنه از دست بده اون زمان خودش رو نشون میده. اما همطور که فرمودید عامل انتقال از راه ارتباط جنسی هست و در صورتی که فرد ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده داشته باشه ممکنه احتمال ابتلا برای این ویروس براش ایجاد بشه و با درمان‌های موجود که حالا در قسمت‌های بعد بهش می‌پردازیم به راحتی قابل درمان هست، اما بعضی افراد ممکنه بیشتر ابتلا به موارد عود یا تکرار این ویروس داشته باشن. یکی از اونها افراد اچ‌آی‌وی مثبتن، یکی دیگه اونهایی هن که کورتیکوستروید یا قرصهای کورتون با دوز بالا مصرف میکنن، مثلا بیماری روماتیسمی دارن، مثلا بیماری لوپوس دارن، یا اختلالات تیروئیدی دارن که با ارتباط ایمنی داره و با نقص سیستم ایمنی ارتباط داره و اونها باید کورتون با دوز بالا مصرف کنن، یا پیوند کلیه شدن، پیوند کبد شدن و به هر دلیلی ما نیاز داریم که این پیوند پس نزنه، کورتون به فرد بدیم تا سیستم ایمنیش رو در حالت آرامش نگه داریم. این شرایط میتونه شرایط رو برای ابتلا به موارد عود ویروس مهیا بکنه.
بله.
و توصیه میشه افرادی که مکررن بیشتر از 2 تا 3 بار در سال دچار این ویروس تبخال میشن و علارغم درمان مناسب در کمتر از 2 ماه ویروس دوباره دچار علائم میشه و علائم پوستی شدید خودش رو نشون میده، حتما بررسی رد اچ‌آی‌وی، آلودگی اچ‌آی‌وی و بررسی سیستم ایمنی و رد بیماری هایی که تضعیف کننده سیستم ایمنی هست برای اونها انجام بشه.
بسیار عالی خانم دکتر. حالا اگه موافق باشین در رابطه با خطرها و عوارض تبخال ناحیه تناسلی در خانم‌ها در دوران حاملگی یا بارداری توضیح بدین که تبخال‌های تناسلی در دوران حاملگی برای خود خانم‌های حامله، برای جنین و طفلشان در رحم و بطن مادر و برای طفل و نوزاد بعد از تولد و زایمان چه خطرها و عوارض را ممکنه داشته باشه؟
تبخال تناسلی اگه ضایعات فعال ایجاد بکنه و همراه اون علائم سیستمیک مثل تب، ضعف و بیحالی، سردرد، درد استخوان، تهوع و استفراغ به همراه ضایعات شدید داشته باشه فرد و همزمان هم زایمان یا سزارین یا زایمان طبیعی به خصوص زایمان واژینال در این فرد انجام بگیره، انتقال این ویروس به نوزاد میتونه عوارضی مثل کوری و مشکلات مغزی و مشکلاتی در وضعیت روحی و اخلاقی فرد ایجاد بکنه، نوزاد ایجاد بکنه. لذا توصیه میشه که ویروس تبخال رو خیلی ما روش مهم برای شناسایی افراد به مبتلا به HSV یا ویروس تبخال نداریم. اصلا ما نمیخوایم خانم های باردار رو نگران کنیم که شما مواظب باشید اگه ویروس دارید بفهمید که وگرنه بچه شما مشکل دار خواهد شد. این موارد نادری هست که فرد سیستم ایمنی ضعیف داره، اعتیاد به مواد مخدر داره، اعتیاد تزریقی داره، ممکنه تو زمینه اعتیاد تزریقی HIV مثبت هم شده باشه و اطلاع دقیقی از این وضعیت نداره. به دلیل نقص سیستم ایمنی در دوران بارداری و اواخر دوران بارداری نزدیک به زایمان دچار ویروس تبخال میشه و این ویروس ضایعات فعال ایجاد میکنه، انتقال موقع کانال زایمان یا حتی انتقال پوست به پوست در زمان زایمان میتونه برای نوزاد آرزه ساز باشه. این موارد خیلی به ندرت پیش میاد ولی ذکر این مطلب برای خانم ها اهمیت داره که اگه دچار عارضه شدن نترسن، سریعا خودشون رو به پزشک به معرفی بکنن برای درمان این عوارض و برای درمان ضایعات پوستی HSV و ویروس تبخال تناسلی تیپ 2 سریعا اقدام بشه، چون به راحتی با درمان های ضد ویروس مثل آسیکلوویر، والاسیکلوویر، داروهایی که در دسترس ما هست به راحتی قابل درمانه و در دوره اول بیماری بهتر 7 تا 10 روز به صورت کامل آسیکلوویر یا والاسیکلوویر درمان بشه تحت نظر پزشک متخصص زنان یا پزشک عفونی، حتما این درمان کاملا انجام بگیره و اگر دچار ضایعات عود شدن که معمولا ضایعات عود در جاهای غیر از جاهای معمول ممکنه در ناحیه پوست اطراف مقعد رخ بده، ممکنه در ناحیه پوست ناحیه نشیمنگاهی یا ران ایجاد بشه، در این موارد بهتره دوره درمان رو ما تغییر بدیم و 3 تا 5 روز کافی هست و معمولا توصیه میشه اینها با رعایت بهداشت پوستشون میتونن تا حد زیادی از عودهای مکرر این تبخال جلوگیری کنن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی قسمتی را برای شنیدن فراهم ساختن.
نبض سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هر گونه دردی ما بین قفسه سینه تا استخوان های لگن، یعنی از اون استخوان شمشیری تا استخوان های لگن اتفاق بیفته بهش میگن درد شکم. این درد شکم سیستم های گوارشی، سیستم های ادراری و سیستم های تولید مثل رو در نظر داره، یعنی این ارگان ها در داخل شکم هستن که میتونن ایجاد درد شکم رو بکنن. گاهی وقتا این درد شکم ممکنه روزهای متعددی اتفاق بیفته و تکرار شونده باشه که به عنوان دردهای شکمی تکرار شونده هستش. گاهی وقتا نه، این درد شکم در طی چند ساعت اخیر شروع شده، به صورت حاد هستش، همراه با استفراغ یا بدون استفراغ. خب این یه اورژانس جراحیه. درد شکم همراه با استفراغ باید یک پزشک حتما فردا ببینه. گاهی وقتا یه آپاندیسیت، یک زخم استنشر پایه شده، یک زخم معده میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. گاهی وقتا فرد احساس حساسیت و درد شکم در داخل شکمش میکنه که این درد همراه با اسهال همراه هستش. خب یک گاستروانتریت، التهاب در سیستم مجاری گوارشی، میتونه افراد رو دچار این اتفاق حاد بکنه. مسمومیت های غذایی دچار اسهال های مکرر میشه و همراه با درد شکم همراه با اسهال. گاهی وقتا درد در ناحیه پهلوی شکم هست، یعنی ما میگیم فلنک یا پهلو، از اونجا کشیده میشه به کشاله ران و میاد تا پایین. گاهی وقتا سنگ های کلیوی میتونه این کار را بکنه، گاهی وقتا عفونت های کلیوی میتونه این کار را انجام بده واسه افراد. گاهی وقتا درد های شکمی زیر نافه و اونجا هستش که عفونت های مثانه، عفونت های در خانم ها، عفونت های سیستم مجاری تولید مثل میتونه این اتفاق رو واسه افراد ایجاد بکنه و در آقایون هم همچنین، هم عفونت های ادراری هم سیستم های مجاری تولید مثل میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. اون نکته‌ای که قابل اهمیت هستش این هستش که اگر کسی دچار درد در ناحیه زیر نافش شد، همیشه این سوال ازش میکنیم که آیا این درد ثابته یا اینترمیتنته، یعنی اتفاق میفته و بعد تکرار میشه، خانمه یا آقاست؟ آیا همراه با سوزشه؟ آیا این سوزش ادرار هستش؟ یعنی طرف ادرار میکنه، بلند میشه، باز دلش میخواد ادرار کنه، یعنی در واقع تکرر هم داره. ادرارش به صورت قطره قطره شده، ادرارش دو شاخه شده. حتما باید سیستم مجاری ادراری فرد مورد بررسی خاص قرار بگیره. گاهی وقتا درد در زیر دنده است، کشیده میشه از زیر دنده به سمت ناف و از قسمت بالای شکم گاهی وقتا منتشر میشه به پشت شانه. کسایی که سنگهایی که صفرا دارن معمولا دردهای زیر دنده پیدا میکنن، منتشر میشه به پشتشون و گاهی وقتا به شونهشون. اینو مد نظر اون باشه. این افراد ممکنه خانمهای چاق، کسایی هستن که مصرف چربی بیش از اندازه مصرف میکنن، کم تحرک و کسایی هستن که معمولا سنگهایی که صفرا دارن. اینو تو ذهنمون داشته باشیم. گاهی وقتا درد درست زیر جناق سینمونه، فکر میکنیم درد معدمون هستش، ولی همراه با تهوع هست. درد میگیره، ول میکنه، با فعالیت تشدید پیدا میکنه، گاهی وقتا انتشار به فک تحتانی و به بازوی سمت چپمون کشته میشه. کسایی که دچار سکته های قلبی دارن میشن این اتفاق میفته. حواسمون جمع باشه، کسی که دچار درد شکم میشه ولی درد شکمش بالا میزنه و به فکش میزنه و دستش میزنه رو با یک مسمومیت غذایی پشت گوش نندازیم، ممکنه یک سکته قلبی باشه. درد شکم یه علامت، مد نظرمون باشه، با پشت گوش انداختن به اون بی‌توجهی نکنیم.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان الچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مشگان کریمی زارچی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ سرطانهای زنان، در رابطه با عامل و علت تبخالهای پوستی، علائم اولیه و زایات احتمالی و ای که شایع‌ترین حالتش بی علامت بودنش است در ناحیه تناسلی صحبت کردند. گروه های پرخطر، مخصوصا اونایی که نقص ایمنی دارن، اشاره شد که میتونه در اونها این مشکل شدید و وسیع باشه. و شایع‌ترین راه انتقال تبخال تناسلی هم رابطه جنسی فرد آلوده با فرد سالم است. در مجموع از طریق تماس پوستی ای عفونت و ویروس از یک فرد آلوده به یک فرد سالم منتقل میشه و تاکید شد که با شناسایی دقیق درمان و معالجه خوب و مناسب داره، یعنی یک مریضی است که به خوبی معالجه میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر کریمی، سوال دیگه ایست که آیا عفونت تبخال تناسلی با زیگیل یا زخ یا ناشک تناسلی ارتباط داره؟ چون بعضن عفونت و ضایعات ویروسی که باعث زیگیل یا زخ و ناشک در ناحیه تناسلی مردان و زنان میشه داریم. آیا اید عفونت تبخال و زخ یا زیگیل ارتباطی با هم دارن؟
زیگیل تناسلی همطور که فرمودید عاملش نوع خوشخیم HPV هست، اما این ویروس HSV یا ویروس تبخال تناسلیه که دو تیپ داره، تیپ یک دهانی رو میگیره و تیپ دو ناحیه تناسلی رو درگیر میکنه. اگرچه نزدیکی و قرابت از راه انتقال از نظر محل آلودگی و محل ابتلا به بیماری از این دو وجود داره، ولی خیلی به هم دیگه ارتباط مستقیم ندارن. یعنی قرار نیست هر کی زگیل بگیره HSV میگیره ویروس تبخال میگیره، یا برعکسش هر کی ویروس تبخال میگیره زمینه ویروس HPV یا زگیل رو خواهد داشت. البته راه انتقال نزدیک به هم هست، مشابه هست، و هر نکته‌ای که ما برای جلوگیری از ابتلا به ویروس تبخال میگیم در مورد ویروس HPV هم صدق میکنه، و کسی که زگیل میگیره چون راه انتقالشون یکی هست میتونه زمینه مساعدی برای ویروس تبخال هم باشه.
خانم دکتر، عفونت و میکروب های دیگه هم هستن که راه انتقال جنسی دارن علاوه بر دو عفونت ویروسی که اشاره شد؟
یک بیماری شایعی که ما از راه جنسی خانم ها ممکنه دچار اون بشن، ترشحات واژینال یا سرویسیت های التهاب های واژن و گردن رحم هست که اینها میتونه عاملش بعضی از باکتری ها باشه، مثل که عامل تریکومونا اصطلاحاً گفته میشه، از راه مقعد خود خانم ها منتقل میشه، و اگه رعایت نکات بهداشتی رو خوب انجام ندن ممکنه باکتری هایی مثل باکتری ایکولای از راه مقعد وارد واژن بشه، انتشار پیدا بکنه و عامل عفونت هایی حتی مقاوم به درمان در ناحیه تناسلی در فرد بشه. البته که بیماری های دیگری هم داریم که میتونه به صورت میکروبی منتقل بشه، ترشحات بدبو بده و ترشحات کفالود برای فرد ایجاد بکنه، و اونها نیز معمولا با معاینه واژینال توسط پزشک یا مامای محترم به صورت تجربی قابل تشخیص و درمان هست، و توصیه هم نشده که ما برای شناسایی نوع بیماری، نوع باکتری و نوع درگیری حالا و رد ویروس ما کشت بدیم از واژن، مگر اینکه علی رغم درمان‌های موجود ما نتونیم درمان کافی و درست رو داشته باشیم و فرد با عودهای مکرر بیاد، توصیه میشه که از کشت ترشحات واژن برای بررسی و تشخیص دقیق نوع آلودگی استفاده بشه.
تشکر. خانم دکتر، گاهی سوالات مطرح میشه و شک و تردیدهای برای بعضی افراد که یک کمی تشویش دارن که آیا اینمی عفونت ها، اینمی طور یک آلودگی هایی که ما بحثش داریم از طریق تشناب ها، بیت الخلا و دستشویی های بین راهی که در جاده ها و مسیر هاست یا در مراکز عمومی و جای عمومی هستند که عموم مردم اونجا میرن و از او تشناب ها استفاده میکنن، از او دستشویی ها استفاده میکنن، آیا امکان انتقال اینمی طور یک آلودگی ها از طریق این تشناب ها و دستشویی های عمومی به افراد دیگه هست؟
معمولا ویروس در محیط خارج از بدن سریع میمیره و هیچ وقت نمیتونه رو محیط دستشویی، رو لباس، رو حوله آلوده قرار بگیره و زنده بمونه و آلودگی ایجاد کنه. لذا با خیال راحت خانم ها نگران این قضیه نباشن و بدونن که فقط وقتی تماس پوست به پوست باشه و تماس نزدیک یا تنفسی یا دهانی باشه میتونه این ویروس منتقل بشه، ولی در محیط بیرون هیچ وقت زنده نمیمونه و آلودگی ایجاد نمیکنه.
خب خانم دکتر، تشکر. وقت ما رو به اتمام است. با شما خداحافظی میکنیم. جلسه بعد در خدمتتون خواهیم بود. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر و سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.